برای خانوارهای ایرانی در زمان 16 سال گذشته، یعنی از سال 1380 تا 1396 توی سبد هزینه خانوار ایرانی توی این 16 سال
حیف 97 نیست.
آره 97 که خب هنوز تموم هم نشده. آره. که بتونیم آمارش داشته باشیم. اتفاقا با این اوضاع احوالی که
میگم خیلی تغییر میکنه.
آره یعنی فکر می‌کنم که سال 97 این عدد و رقمایی که الان من میخوام بگم به شدت تغییر بکنه. سال 80 هر خانواده ایرانی به طور متوسط توی سبد هزینه خانوارش از کل این هزینه 7% رو اختصاص میداده به تامین گوشت، انواع گوشت، هم گوشت ماکیان و ماهی و دریایی و هم گوشت قرمز
و ماهی و همه انواع گوشت.
آره کل گوشت. اما چقدر بوده عددی که میذاشته؟ یک سالش بوده 257,000 تومان، یه خود بیشتر،
257,000 تومان میشده حدود 7%
کل هزینه‌هایی
که
سالانه‌اش.
درسته.
پس سال 1380 یه خانواده ایرانی به طور متوسط 7% هزینه‌هاشو اختصاص میداده به تأمین گوشت که عددش بوده 257,000 تومان.
همه اینا البته میانگین و متوسطه.
بله هر عددی که هر صحبتی که می‌کنی متوسط میانگین. اما تو سال 96 یعنی سال پارسال اون سهم گوشت از کل هزینه ها از 7% شده 54%، یعنی آها. کم شده سهم
الان که رفته منفی
الان که خب هیچی. اینا سال 96 اون قدیم قدیما که شما یادتون نمیاد.
آره یه سال پیش.
گوشت یه چیزی بود به اسم گوشت که
قرمز بود،
قرمز بود، آره. گاهی سفید بود، بعضیاشو از ماهیا میگرفتن، خلاصه خیلی چیز عجیب و غریبی بود این گوشت. سال 96 پس شد سهم تأمین گوشت مصرفی 5% کل هزینه ها شد، 54%.
ولی حالا
اما عدده چقدر
عدده شد؟ اون 7%ش 250,000 تومان بود. این
5% 2,288,000 تومانه. سالانه یک خانواده ایرانی در سال 96 به طور متوسط 2,288,000 تومان رو اختصاص داده برای تأمین گوشت خانواده.
سال 96 البته.
سال 96 پارسال.
این الان که دیگه بود.
تو این فاصله زمانی از 80 تا 96 یعنی تو این 16 ساله این رقمه، رقم مربوط به تأمین انواع گوشت توی سبد هزینه‌های خانواده 790% رشد داشته.
790%.
آره رشد.
دلیلش چیه الان؟ الان بحرانی که الان اتفاق افتاده دلیلش چیه؟
خب دلایل مختلفی میگن و اتفاقا نکته جالبش اینه که دلایل که گفته میشه بعد مسئول اون حوزه میادش میگه که نه این دلیلش نیست. مثلا یکی از دلایلی که اعلام شد این بود که قاچاق دام زنده از ایران به بیرون مرزها انجام میشه، یعنی گوسفندهای ایرانی رو میبرن بیرون مرزها چون اونجا گرونتر هستش، اونجا
به دلار میفروشن،
به دلار میفروشن یا مصرف میکنن و هرچی. بعد مسئولین ستاد قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتن که نه این دلیل چیزی نیست، بر اساس آمار و ارقام و گزارشایی که ما داریم همچین اتفاق معناداری در ایران نمیفته.
حالا واردات هم میکنن الان. آره. برزیل از رومانی
از رومانی گوسفند زنده وارد کردن با هواپیما، اما گوشت گوسفند نه گوسفند زنده از کشورهای مختلفی وارد میشه، از جمله برزیل، قزاقستان هست، گرجستان هست. گفته میشه که حتی تا 40 کشور یا بعضی از
قزاقستان گوشت اسب و اینا هم میخورن.
همه آره اونجا میخورن. حالا نمیرم
اینو اونجا گوشت اسب که اصلا اونجا بله. یکی از گوشتای خیلی بله. خوبه
تو فرانسه هم گوشت اسب مصرف
ولی میکنن. ما چون تو ایران نمیخوریم شاید حالا
نه گوشت گوسفند و از گرجستان هم میگن که یکی از مبادی ورودی گوشت گرم گوسفند بوده. از برزیل گوشت بیشتر منجمد یخزده وارد میشه. اما چند تا دلیل دیگه هم داره. یکی از دلایلی که پیش از این هم ما چند باری تو همین برنامه هم گفتیم اعتراضایی بود که همون موقع دامدارا مثلا چند ماه قبل اون زمانی که نرخ دلار خیلی افزایش های عجیب و غریبی پیدا میکرد، هی بخشنامه‌های بانک مرکزی میومد برای واردات کالاهای اساسی، یکی از اقلام کالاهای اساسی که همیشه بحثش بود همین نهادهای تولید دامدارا و مرغدارا بود که کنجاله سویا باشه و سایر واکسن و نمیدونم چیزهای دیگه‌ای که لازم دارن دامدارا برای اینکه بتونن تولید گوشت بکنن توی دامداری‌های گوشتی و مرغدارها، که همون زمان این نوسان‌های قیمت دلار و مشکلاتی که بر سر واردات بود عنوان میکردن که ما دیگه نمیتونیم سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم که تولید بیشتری بکنیم یا تولید رو ادامه بدیم. حتی یادت باشه فرشید، خبرهای ما میشنیدیم که خیلی از گاوداری‌های شیری که گاوهای شیرده اونجا نگه می‌دارن به خاطر همین کمبود علوفه و کنجاله سویا و سایر نهادهای تولید دامداری مجبور شدن که گاوهای شیری رو که سرمایه‌ن اینا اصلا، یعنی اینا مصرف گوشتی ندارن، رو سر ببرن و به کشتارگاه بدن که به هر حال تلف نشه این. یکی از دلایل هم پس میتونه همین باشه که افزایش قیمت دلار و اون مشکلاتی که بر سر واردات این نهادها بوده. اصولا بحث زنجیره تولید توی حوزه دامداری و مرغداری رو با مشکل مواجه کرده.
این بحران این شکلی یادت میاد مثلا قبلا داشته باشیم اینش به این شکل؟
من فکر کنم آخرین گوشت. چیزهایی که یادمون میادش از این که مثلا صف گوشت یخی و اینها رو وایساده باشه دهه 60
کوپن و نمیدونم.
نکته مهمش اینه که حالا یاد خیلی ها هستش که تو همین ماهای گذشته که بحث تحریم ها اینا بالا گرفت، همه میگفتن ما دوره جنگ رو پشت سر گذاشتیم، کاری نداره کوپن فلان، کوپن کارت الکترونیک و اینها. اینها همه درست، اما مشکل اینه که یک سازوکاری تو دهه 60 برقرار بود به دلیل شرایط خاص جنگ.
بله.
مثلا اون فروشگاه‌های تاوانی‌ها، نمیدونم دفترچه‌ها، فروشگاه‌های شهر و روستا و سایر فروشگاه اتکاب و نمیدونم چیزهای دیگه که اونا اساسا تو این سالا تو این دهه‌های اخیر دیگه اصلا برچیده شده، یعنی اصلا دیگه وجود نداره. یعنی الان گوشت وارداتی هم که وارد میشه با قیمت 4200 تومانی هم وارد میشه که حالا تازه بعدش ما منتظریم که تو ماهای آینده بگردیم سراغ این اسما و توی که این شرکت‌ها کی بودن که 4200 تومانی گوشت وارد کردن و بعد به دست مصرف کننده نرسید، فامیلیاشون شبیه کدوم یکی از فامیلیای خانواده‌های معروف هستش و اینها. خب اون سازوکاره اصلا وجود نداره، یعنی گوشت وارد میشه، خب این که کافی نیست، شما باید یک شبکه توزیع مطمئنی رو هم داشته باشید که این رو به دست مصرف کننده نهایی برسونید، که خب این اتفاق هم تو این روزا بدون اون شرایط دهه 60 خیلی سخت اتفاق میفته.
بسیار خب، ممنونم. میدونم که تبرم
بهمن رو میخواستم بگم
که برای هفته دیگه.
آره
چون فقط بدونید که خیلی
فقط بدونید که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات توی بهمن ماه 64% بوده که عدد عجیب
64% فقط توی بهمن.
آره عدد عجیب و غریبیه.
بسیار خوب، ممنونم ازت.
قربانت.
آرش حسنیا رو روی توییتر هم فالو کنید، آرش اچنیا. بریم سراغ قصاب باشی.
واسه تو مایه من از جون گذاشتم، نه در دست و نه گردن رون گذاشتم.
رجب قصاب عجب رونه درشتی، عجب گوشتی عجب رونه گذاشتی. میرم پرتی بشو میدم با شیری، اونو بازو همینجا میدم آشتی. میرم پرتی بشو میدم با شیری، اونو
سلام علیکم. به لطف مدیریت جهادی مدیران عزیزمون در ایران، گوشت قرمز که سهله، گوشت مرغ هم که سهله دیگه، ما تخمش هم نمیتونیم ببخشید، تخم مرغ مرغش هم دیگه نمیتونیم بخوریم. من ترسم از اون روزیه که آنچنان دور هم نیست که دیگه تبدیل بشیم به موجوداتی که چرخه غذاییشون محدود شده به پلانکتون
آخی.
و یا موجودات دو سلولی و سه سلولی و چند سلولی نهایتاً. فقط اگه دیگه نتونستم براتون پیام بذارم، بدونید که از فقر آهن و فقر پروتئین و این چیزا جان به جان افتادم، تسلیم کردم. فرشی جان حلالمون کن. امیرم از همینجا.
نه امیر، نرو وایسا یه دقیقه آقا. این ای بابا، این رسما حرفای آخرش زد رفت. ای بابا، آقا من فکر کنم بعد کم کم به فتوسنتز که ایشون گفتن رو بیاریم ها، یعنی بخوابیم رو به خورشید انرژی جذب کنیم. فکر کردین تکامل چجوری صورت گرفته؟ تکامل کلا چجوری؟ همین جوری دیگه، کلا تا 1-2 میلیون سال اگه این عزیزان بمونن، همینجوری بمونن، باقی بمونن، همه دوباره خودمونم گیاه میشیم، نیاز به گوشت و روغن و برنج و این چیزا هم نداریم، زیر نور خورشید قشنگ دوره هم فتوسنتز میکنیم، راحت صفا به خدا. اما خانم ها آقایون، چند روز پیش آقای روحانی، شیخ حسن روحانی، با یک مثال خیلی زیبا علت مشکلات و مسائل کشور رو برای مردم جوری که قشنگ چیز فهم یعنی شیر فهم بشیم توضیح دادن. گوش کنین،
دشمنی که سنگ پرت میکنه یه شیشه هم میشکنه، بعد طرف بگه ای آقا شیشه شکست. خب بله، مرتب داره سنگ میاد یه شیشه هم میشکنه. شیشه هم که میشکنه تا به شیشه بعدی رو بندازی یه فاصله میفته. تو این فاصله ممکنه یه بچه هم سرما بخوره در زمستان، تو تابستان ممکنه مگس و پشه هم وارد شه. نمیشه یک ساختمان عظیم و بزرگ رو به خاطر این یک شیشهش رو دشمن شکسته ما بنشینیم زانوی غم در بغل بگیریم.
بله بله، به هر حال حالا با یه سنگی دشمن انداخته و یه شیشه شکسته دیگه، حالا یه دو سه تا مگس هم حالا اومدن تو خونه و چی شده مگه؟ عوضش 2-3 میلیون مگس هم از همین شیشه شکسته از خونه خارج شدن، فرار کردن، رفتن بیرون. البته اونا ها که با نظام مشکل داشتن و رفتن، منظورم ها اونا، اسای ادب نشه خدمت آقازاده ها و نورچشمی ها و لژیونر های نظام که مثل پروانه پرواز کردن و به غرب تشریف بردن. به هر حال نگران نباشن آقا، به هر حال زنگ زدن شیشه ساز قراره بیاد برامون یه شیشه همش دوجه داره بندازه اساسی دیگه، نه مگس بیاد نه مگس بره. خوبی یه شیشه دوجه داره اینه که جلو صدا رو هم میگیره، چی سر صدا بیرون هی میاد داخل، سر صدا داخل هی میره بیرون. شیشه هاش هم از کره شمالی میخوان وارد کنن مثل این که دیگه. به هر حال خلاصه آقا میخوام بگم اینه، واسه شیشه اینقدر شلوغ نکنین دیگه. خدا رو شکر که دشمن با سنگ زده، به خدا جدی میگم، خدا رو شو که سنگ بود، پاره سنگ کوچولویی برداشت زده. فکر کن اگه جای سنگ با چه میدونم پاره آجر اگه زده بود چی میشد؟ دشمنه دیگه، ممکنه بکنه، احتمالا کلا ساختمونه میمد پایین. خلاصه توی این سخنرانی یه جا هم سر درد دل شیخ حسن باز شد. آخه خیلی تفلکی این بنده خدا، گوش کنین اینو.
نمیشه یک شاگردی که در کلاس همه نمره‌هاش 20 هست یه روز اگر 19.5 گرفت ما همه 20 ها رو فراموش کنیم و اون 19.5 هم فراموش کنیم، از صبح تا شب بگیم آقا نیم نمره کم شده.
آخه الهی فدا سرت بابا، اون نیم نمره، اون نیم نمره هم واسه این بود که وسط امتحان دشمن با سنگ زد تو شیشه، حواس شیخ حسن پرت شد سر امتحان. خب برای آدم حواسش یه دفعه بکنید شیشه بشکونه، خب آدم حواسش بد میشه. وگرنه شیخ حسن اصلا زیر 20 تو عمرش نگرفته که. بعد اون وقت یه عده سر مثلا یه 19.5 دارن اینجوری خون به دل بچه میکنن، به خدا درسته این کار؟ نه درسته واقعا. پس بعد شیخ حسن ترک تحصیل کنه بره معتاد چه شما جواب میدین؟ واسه نیم نمره آخه؟ نکنید، نکنیم، نکنند. آقا ما مدرسه می رفتیم 10 می گرفتیم، ننه بابامون کل محل رو شیرینی می دادن. اون وقت باید با شاگرد اول مملکت اینجوری برخورد بشه؟ واقعا؟ شهرام جان یه چیزی اختصاصی برای حسن خرخون برو از دلش در بیاریم بند خدا رو. جان خرخون بد نیست که بابا، خرخون حسن خرخون یعنی خرخون زمان ما، به اینا که همه همه 20 می گرفتن می گفتن خرخون، بد نیست که. برو شهرام برو، بریم به افتخار این همه 20 که شیخ حسن برامون آورده. آره باری کلا
کسی مثل تو ندیدم، توی قصم نشنیدم، نه قدیم آمو نه حالا، کسی مثل تو بلد نیست هم بخواد یک باشه هم بیست، تو رکوردارو شکستی توی هر قلبی نشستی.
دکتر من یه اعترافی بکنم.
چیه؟ بگو از
نه ولش کن، بذار آمپولمو که زدی بعدم میگم.
هر جور راحتی، ولی امروز آمپول نداره.
چرا دکتر؟
چرا نداره، من دکترت هم تشخیص میدم که امروز آمپول نیاز نه.
دکتر فکر نکن من دیوونم نمیفهمم.
منظورت چیه؟
آمپول منو نمیزنی بعد میبری ناصر خسرو میفروشی؟ آره
این مزخرفات چیه میگی؟
ای کلک دکتر، با همه آره با ما هم آره.
یعنی چی؟
من راضیم ولی هرچی فروختی نصف نصف. خب
ظاهرا متاسفانه بازم توهمات پارانویدت اوت کرده. فکر کنم باید دوز ورس کلوزاپین تو زیاد کنم.
نه دکتر چرا آخه، قرصا رو ببر بفروش، همش مال خودت، منم نمیخوام. اصلا این قرص و آمپولا که به ما میدین همش اسرافه.
یعنی چی اسرافه؟
یعنی ما دیگه به مرحله رسیدیم که بهتر نمیشیم بدتر هم نمیشیم. همین که غذامونو میدین روزی دو سه بارم خانوم پرستار میاد بالا سرمون، برامون کافیه.
خیلی خب، شما نمیخواد تا این تاکید کنیم.
دکتر راستی اون بیرون شما چی میخورین؟ میگم غذا مزات هم از همینجا به بر شب گشنه نمونی ها.
ببین دیگه داری زیاده روی میکنه.
نه به خدا، از وقتی شنیدم اون بیرون گوش شده کیلوی 120 هزار تومن روزی 1000 بار خدا رو شکر میکنم که اینجام.
عزیزم شما به این کارا کاری نداشته باش، تمرکزتو بذار روی سلامتی خودت.
من همه تمرکزم رو گذاشتم روی دیوونگی که یه وقت مرخصم نکنین. من دیگه به قهقرا دارم میرم دکتر.
چرا فکر میکنی داری به قهقرا میری؟ تو اینجا روز به روز داره حالت بهتر میشه عزیزم.
نه نه دکتر، من خوب نمیشم.
یعنی چی؟
امروز باز دوچار حمله عصبی شدم و دست به خشونت زدم دکتر.
واقعا؟ توی گزارش خانم پرستار که چیزی نبود.
چون خانم پرستار نمیدونه من در توالتو با لگد زدم شکستم.
آره بسیار اشتباهی کردی. چرا این کار کردی؟
برای اینکه یه دیوونه خشمگین و خشونت طلبم دکتر.
باید باز دوره‌های گفتار آره. درمانی و البته برق رو شروع کنیم.
آره شروع کنیم، همون با حرف و شوک الکتریکی بریم جلو بهتره. قرص و آمپول حیفه برای من، آفتاب خرج لحیمه.
بگو ببینم چرا اینقدر خشم داری نسبت به خودت؟
دکتر حس میکنم یه حیوان سرکشم. در بیگناه و با قساوت تمام شکستم.
و چی باعث شد به در ضربه بزنی؟
آخه از دیشب تا همین پیش پای شما تو دستشویی گیر کرده بودم. مسخره ها در توالت تو از پشت روم قفل کرده بودن.
ای بابا. و تو از دیشب تا الان اونجا مونده بودی؟
بله دکتر. بله.
خب من باید ببینم که این شوخی زشت رو با تو کرده، ولی با این حساب تو خودتو مقصر نباید بدونی عزیزم.
دکتر من میتونستم یک مقداری مسئولانه تر رفتار کنم، ولی مثل یک خر وحشی با لگد زدم در و شکستم.
بابا نه، ببین اصلا به این قضیه فکر نکن. اسم این کار خشونت طلبی نیست.
فکر نکنم من یه حیوانم، یه خر وحشیم.
بذار اینجوری بهت بگم، منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم.
پس تو هم یه خر وحشی هستی دکتر.
آروم باش، اجازه بده دارم برای توضیح. نه عزیز.
دکتر در آب گناهی
بخواب ببینم. دراز بکش آمپولتو بزنم.
آمپول نمیخوام،
باید آمپولتو بزنم. دراز بکش
به زخمی تو بخواب از من. به پول این آمپول نیاز داری؟
آروم
آروم بسکو بلکه آلم شم. آروم
چی نگو، فقط دراز بکش.
دکتر نصفشو بزن، همشو زدی، نصفشم بردی میفروختی دکتر، زدی، راضیم ازت دکتر. در توالت چه گناهی داشت؟ فیل محکم زدی و درد داشت. آقای دکتر گوش کن به من، بعد جوری سیستم ریخته به هم، کنم یه مدت بلکه بتونم از نو شروع کنم.
منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من، ازم نخواه توضیح بدم، نگاه کن از تو چشمی در، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم نمودم، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم نمودم، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم.
جبه پر رو شدن امت غیر حزب الله و حملاتی که اخیراً عده امت نوا به گشت های مقدس ارشاد نمودند، بدین وسیله از افراد و شرکت های متخصص برای مشارکت در پروژه ایمنسازی گشت های ارشاد در این زمینه ها دعوت به عمل می گردد. تولید کنندگان داخلی انواع و اقسام میلگرد، شنوشابه، موتورجوش و باقی ابزار دفاعی، مشاوره نصب و پرتاب موشک کمر به نفر جهت مقابله با حملات احتمالی، مشاور آموزش و اعزام نیروهای با البسه شخصی در اسرع وقت و در محل، افراد بادی بیلدینگ کار معتقد و ضد فتنه با دو ضامن معتبر لباس شخصی، همکاران انتخاب شده در این مزایده از مزایای استفاده از ارز به میزان هرچی دلشون بخواد با قیمت هرچی مرامته برخوردار خواهند بود. ستاد مقاوم سازی گشت های ارشاد در برابر هجوم بیگانگان امت نما.
جون من می‌خواستم این مسئله رو بررسی کنم که مشکل این نیستش که کی گوشت بخوره یا گیاه خوار بشه، مشکل اینجاست که تو ایران همیشه برای تصمیم میگیرن که تو باید چی کار بکنی. تو موقع که میگفتن یه دونه بچه بیارین، حالا میگن هر کی هر خانواده 5 تا بچه بیاد، الانم که میگن گوشت برای بدن خوب نیستش همه گیاه خوار بشن. مسئله اینه که هیچ وقت نذاشتن مردم خودشون واسه زندگیشون تصمیم بگیره. ممنونم ازت، مری هستم از یه جای دور، خدافظ.
خیلی ممنونم از یه جای دور با ما تماس گرفتین، ممنون. بله بالاخره مملکت صاحب داره، خونه خاله که نیست که، هر کی هر چی خواست بخوره، هر کی هر چی خواست بپوشه، هر چند تا خواست بذات که. بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن. بله نیبیا. محمد از ترقبه توی تلگرام گفته که سلام فرشید، بی خود نیست که مردم به فکر گوشت خر افتادن، چاره نیست، یکم دیگه بگذره، به گوشت تن هم رحم نمی کنیم. حالا ببین تو اینستاگرام چه خبر بوده؟
فرشته تو اینستاگرام گفته این عین حجاب اجباریه، گوشت نخوردن اجباری.
بله همین.
بازم داری ندا گفته برای نواهامون تعریف میکنیم یه زمانی یه غذایی داشتیم بهش میگفتیم استیک، اونا هم با ذوق و شوق گوش میکنن.
بله و اما بریم سراغ مهمترین و بزرگترین کنسرت این چند وقت اخیر و آینده. کنسرت کیه؟ کنسرت رفیق شفیق بنده نیما رئیسی.
احوه احوه، پارتی بازیه.
بله 100% پارتی بازیه، همینه که هست.
بله بله 100%. جناب آقای نیما رئیسی، بازیگر و گوینده سرشناس و از بچه های خوش‌ذوق رشت،
به افتخارش. بله برای بچه های شمال همه شون با استعداد هنرمند در خود، البته همه شونو حالا نمیدونم دقیقا ولی اکثرا همینطوره.
بله 100%. از هنرنمایی های مشترک فرشید و رفیق شفیقش جناب نیما رئیسی هم صدا پیشگی انیمیشن شرک یک بوده.
آخ یادش بخیر. آره من به جای پادشاه حرف زدم، نیما هم جای شرک.
بله. خب بریم این قسمت خواستگاری نیما و فرشید چیز ببخشید. یعنی شرک و پادشاه رو بشنویم.
پاچ کنیم
شرکه.
آو حالا دیگه چی میخواد؟
سلام، دوباره اومدم. اومدی عروسی؟ اون آقا بیا حال میکنم جلاییت چی؟
بگی اینجا چی کار میکنی؟
واقعا همین چه زندهی خیلی خیلی گستاخان است.
صدفا مزاحم نشد.
ولی تو نبتونه ماچش کنیم.
برای چی؟
برای اینکه اون میخواد باید ازدواج کنه و پادشاه بشه.
کی اهمیت میده؟ خیلی بچه کار است. فیونا عزیزم، ما باید هم دیگر را عاشقانه ببوسیم و به خوشبختی برسیم. حالا ما رو ببوس.
اینم ماچ به نیما. نیما بازیگر، مجری و صدا پیشه در رادیو و دوبلست. سالها کار میکنه در صدا پیشگی، تجربه زیادی داره. صداش تو تبلیغات تلویزیونی هم احتمالاً زیاد شنیدین دیگه.
بله، البته نیما رئیسی بازیگر تئاتر و تلویزیون هم هست. از معروف‌ترین کارهاش بازی تو سریال داستان یک شهر به کارگردانی اسقر فرهادیه و
خیلی سال قبل.
آره اون
قدیم.
من که به دنیا نیومدم.
آره یادت نمیاد.
بازی تو سریال
نخند.
باشه، بازی تو سریال میوه ممنوعه حسن فتحی هم که این و البته این اواخر هم تو سریال آمین به کارگردانی بهرنگ توفیقی هم بازی کرده بود.
تونستی. خلاصه این رفیق همه فن حریف ما، یعنی نیما رئیسی، قراره اولین کنسرت رسمی خودش رو 12 اسفند ساعت 9:30 شب تو تالار وحدت برگزار کنه.
نیما توی این کنسرت قطعات نوستالژیکی مثل گل سنگم، سلطان قلب‌ها، ماهیگیر و مهتاب رو اجرا می‌کنه.
بله خلاصه پاشید برید کنسرتش. قیمت بلیتش هم خیلی زیاد نیست، از 50,000 تا 90,000 تومنه. بودو دیگه
کار
بودو باز آمدی نیستین دیگه، یعنی کار جدیدشه. آسمان آبی دیروز اومده، اسمش هم از آسمان آبی با صدای نیما رئیسی بشه.
بعد از اون دیگر نمیخوام آفتاب و آسمان را، بعد از اون دیگر نمیخوام چل چراغ کهکشان را، من دیگر بی او نمی جویم در چمن ها لاله را، دیدم دیگر نمی جویم چهره های آشنا را، بعد از او هرگز نمی آیم خنده بر روی لبانم، می گریزم از بر یارم تا مگر تنها بمانم، دیگر ای آسمان آبی خستم زین جست و جوها، آن عروس آرزو را.